أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين في جمع حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. بحث دیگری که در معرفت شناسی مورد توجه معرفت شناسان و فیلسوفان معرفت واقع شده است، بحث ابزار و ادوات معرفت است. دو مسئله در معرفت شناسی قدری به هم نزدیکند ولی تفاوتی هم با هم دارند. بحث ابزار معرفت است با بحث منابع معرفت. ابزار با منابع حکم تناب و دلوی رو دارد که آب رو از درون چاه استخراج میکنه. چاه منبع آبه، مولد آب است، ولی تناب و دلو وسیله و ابزاری هستند برای استخراج آب از چاه به بیرون. قصه معرفت هم قصه آبی است که در منابعی نهفته است و باید به وسیله ابزاری این آب معرفت رو از منابع استخراج و استیاد کرد. فعلا بحثی که ما امروز داریم در باب ابزار معرفت است، یعنی اون وسائلی که در استخراج معرفت ما رو یاری می کنند. البته بعضی از این ابزاری که نام می بریم از دو حیثیت ابزار بودن و منبع بودن برخوردار هستند. مثلا عقل وقتی به عنوان ابزار معرفت گفته می شود، از یک حیث و جهت دیگری هم منبع معرفت است. یعنی خود عقل مولد یک سری معارفی هست، اما علاوه بر این که معرفت تولید می کند، می تونه ابزاری هم باشه برای فهم معارف دیگر. مثلا وقتی می خواهیم معارف وحیانی رو بفهمیم از ابزار عقل استفاده می کنیم. اگر انسان موجودی فاقد عقل باشد، معارف رو از منبع وحی هم نمی تونه استفاده بکنه. در واقع وحی جنبه منبعی پیدا می کند و عقل جنبه ابزاری. یا عرض کنم خدمت شما، دل هم همینطور است. دل هم حیثیت ابزاری داره، هم حیثیت منبعی داره، یعنی هم خودش منبع است، مولد معرفت است، هم از یه جهتی ابزار برای فهم معارف دیگر. بعضی حقایق هستن که ما با ابزار دل و قلب میتونیم اونا رو بفهمیم، با ابزار عقل و حس قابل فهم نیستن. پس فعلا ما در مقام بحث از ابزار معرفتیم، ابزاری که وسیله استخراج معرفتن، خودشون منبع و مولد فعلا نیستن، بلکه میخوان معارفی رو از منابع دیگر استخراج بکنن و به شخص عالم منتقل بکنن. دیدگاه کلی معرفت شناسان اسلامی برای تثبیت ابزار معرفت این است که انسان ها در بدو تولد واجد معرفتی نبودن، بلکه وقتی به دنیا آمدن هیچ گونه علم و شناخت و معرفتی نداشتن. بعد خدا به اونها یک ابزاری رو عنایت کرده که با این ابزار بتونن معارفی رو به دست بیارن. آیه شریفه سوره نحل آیه 78 هم به همین مطلب دلالت دارد که والله اخرجکم من بطون امهاتکم کلا تعلمون شیئا، بعضی گفتن نکره در سیاق نفع افاده عموم هم میده. هیچی ما نمیدونستیم انگام تولد. بعد و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده، این ابزار معرفت خدا به ما داد، لعلکم تشکرون، که شکر هم اهم از شکر زبانی و شکر عملی و استفاده بهینه از این ابزار. برخلاف دیدگاهی که امثال افلاطون و بعضی از قائلان به مثل دارن که نه، اینشون ها قبل از اینکه به دنیا بیان اولا نفسشون وجود داشته، نفس قبل از بدن وجود خارجی داشته است، این نفس هم علوم و معلومات و اندیشه های فراوانی در اختیار داشته، بعد که تنزل پیدا کرده و با بدن متحد شده است فراموش کرده معلومات گذشته خودش رو. بنابراین ما نیازی به ابزار معرفت نداریم، چون معارف رو داشتیم از قبل، فراموش شده. ما نیاز به ابزار استذکار داریم، ابزار یادآوری. توجه داریم؟ مثل این که فرض کنید یک شما به ابزاری نیاز دارید که با اون ابزار پول تهیه کنید، بعد این پول رو گم میکنید، میگید حالا نیازی ابزاری دارم که این پول گم شده رو پیدا کنم. این دو مدل از ابزاره. ما در کسب معرفت نیاز به ابزار معرفت نداریم، چون معرفت در نهاد ما وجود داشته است. قبل از اینکه نفس با بدن متحد بشود، این نفس در عالم معقولات زندگی میکرد، اصلا در عالم علم، در عالم مجردات، در عالم اندیشه به سر میبرد. ابزار این میخواد تا معرفت به معرفت رو داره. اما وقتی اومده در این زندان تنگ و تاریک بدن، فراموش کرده معلومات گذشته رو، حالا باید این معلومات رو دوباره به یاد بیاره. ابزاری نیاز داره برای استذکار، یادآوری. خب در جای خوش افلاطون دیگه در باب حس و عقل و اینا نظراتی داره، خیلی ثمری عملی اینجا نداره. یعنی چه ما نظر افلاطون رو بپذیریم که نفس قبل از بدن وجود داشته، معلوماتی در اختیار او بوده، بعد که آمده با بدن متحد شده معلومات رو فراموش کرده، حالا به ابزار تذکار نیاز داریم، یا نظر ارسطو شاگرد افلاطون رو بپذیریم که نخیر، نفس و بدن هر دو حادثن، یعنی با هم مثلا به وجود میان، که طبیعتا بنابراین نظر ابزار معرفت لازمه نه ابزار استذکار. یا نظر ملا صدرا رو بپذیریم که ایشون میفرمود ان نفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا. ملا صدرا معتقد به دوگانگی نفس و بدن نی، این گونه که آقایون اشراقیین یا افلاطونیان قائلن یا ارسطوییان. افلاطون میگه نفس و بدن مثل دو همسایه نزدیک به هم که دیوار به دیوار هم دیگه هستن، اینطوری میمونن، ولی دو جوهرن، دو جوهر بالفعلن اما همسایه همن، اصلا اصالت رو هم از روح و نفس میدن. ارسطو نسبت نفس و بدن رو نسبت ماده و صورت میدونه، در واقع بدن ماده است و نفس یا روح صورت رو میمونه. ماده هم جنبه بالقوه دارد و صورت جنبه بالفعل، دو واقعیت هم، اما یه واقعیت بالقوه یه واقعیت بالفعل. جناب ملا صدرا معتقد است که نه، ما انسان ها یه حقیقت بیشتر نبودیم، حقیقت بدن. این بدن در اثر حرکت جوهری روش پیدا میکنه و ساحت های پیدا میکنه. حقیقت نفس در ابتدا همین من جسمانی بوده بلا غیر. بعد در اثر حرکت جوهری به یک مرحله از تجرد مثالی هم میرسه. اگر این حرکت جوهری ادامه پیدا بکند، سیر صعودی پیدا بکند، میتونه به تجرد عقلانی هم نائل بیاد. اما کل این یک حقیقت است، یک حقیقتی که کشدار در اثر حرکت جوهری سیر تکاملی پیدا میکنه و الا حقیقت نفس جسمانی است، روحانی نیست، در حدوث. بعد در اثر حرکت جوهری نفس میشه روحانیت البقا، نه اینکه نفس بشه روحانیت البقا و جسمش رو از دست بده، چون حرکت جوهری کمالات قبلش از دست نمیده، کمالاتش رو داره. لذا نفس و بدن حتی حکم ماده و صورت رو هم نداره، نواجه دارید، بلکه ساحت های یک حقیقته که ساحت نازل شدهش جسم، ساحت فراتر و در واقع بالاترش نفس و روح مجرده، روح مجرد. ولا مرتبه جسمانیش هم نفسه، نفس جسمانیت خدوسه. بعد این جسمانیت خدوس میره بالا تا بشود روحانیت البقا. پس بنابراین چه نظر افلاطون رو بپذیریم که نفس قبل از بدن وجود داشت و معلوماتی هم در عالم معقولات به دست آورده، حالا فراموش کرده؟ چه نظر ارسطو رو بپذیریم که نفس و بدن حکم ماده و صورت رو داشته باشن؟ چه نظر ملا صدرا رو که نفس جسمانیت خودش و روحانیت البقاست؟ در هر سه وجه در حال ما نیاز به ابزاری داریم. حالا میخواد این ابزار ابزار معرفت باشه، ابزار استذکار باشه، یا بگیم جاهلیم ابزاری میخواییم برای کسب معرفت، یا بگیم نه غافلیم ابزاری میخواییم برای غفلت زدائی. برای ابزاری نیاز داریم برای اینکه در معرفت از اونا استفاده کنیم. یکی از ابزاری که برای معرفت ذکر کردن حس است. خب هم فیلسوفان غربی هم فیلسوفان اسلامی در باب حس اصلای زیادی ذکر کردن. یه عده ابزار بودن حس رو قبول دارن، حتی حس رو تنها ابزار معرفت میدونن، یعنی تا این حد که نه تنها حس رو ابزار معرفت میدونن بلکه میگن تنها ابزار معرفته، که اینا حسیون هستن، تجربه گرا هستن، تجربه گرایان افراطی که هیچ ارزشی برای ابزار معرفت دیگر مثل عقل اینا قائل نیستن. یه دستن حس رو ابزار معرفت میدونن ولی برای ابزارهای دیگه هم ارزش قائلن، ولی اصالت میدن به حس. یه عده دیگر هستن هم برای حس ابزار به نان ابزار قبولش دارن، ابزار معرفت هم، عقل هم، ابزارهای دیگر رو ولی اصالت رو به حس نمیدن. تا مرحله برسید که کسانی هستن که میگن اصلا حس ابزار عملی است فقط برای معرفت، این مشکلات عملی ما رو حل میکنه، ارزش معرفتی نداره. ما آنچه میبینیم نمیتونیم ثابت کنیم که واقعیت داره، آنچه میشنویم نمیتونیم ثابت کنیم که واقعیت داره. ارزش معرفت شناختی حس نداره، اما مشکلات عملی ما رو حل میکنه. به هر حال اگر تشنه هم باشه نگاه میکنیم آب میخوریم، گرسنه باشه غذاست میخوریم، چاه باشه واردش نمیشیم، راه باشه عجیزت میشیم، مشکلات زندگی رو حل میکنه، اما ارزش معرفت شناختی نداره. تا برسیم به کسانی که اصلا مثلا به حس شکاک هست، مثل بعضی شکاک های یونان باشه. پس طیف وسیعی در باب ابزار بودن حس از اندام کردن، از کسانی که حس و ابزار معرفت می دانستن، ابزار انحصاری هم می دونستن گرفته، تا تا کسانی که هیچ ارزش معرفتی برای حس قائل نیستن و میگن شکاک باید باشیم، مشکل عملی ما را حل نمی کنه. این طیف نظر فلاسفه اسلامی این است که حس ابزار معرفت، البته ابزار انحصاری نیست، ولی یکی از ابزارهای معرفت هست و ابزار مهم نیست. اگر ما ابزار بودن حس رو انکار بکنیم، بخش عمده ای از معارف رو از دست بدیم. حتی تا اونجا پیش رفتن حکمای اسلامی که این جمله ارسطو رو مکرر تکرار میکنن که من فقد حسن فقد علما. اگر کسی حس رو انکار بکنه، علم رو انکار کرد. البته اینجا مرادشون از من فقط حسن اهم از حس ظاهری باطنیه، یعنی اینکه که حواس ظاهری و حواس باطنی رو انکار بکند، یعنی انسانی بگه مثلا حواس ظاهری باطنی رو نداریم، علم هم نباید بگه داریم، علم هم نداریم، هر علمی حتی علم عقلی. این اینجا تو بحثای فرایند معرفت میاد که وقتی میگیم من فقط حسن فقط علما، در حوزه تصورات این یا در حوزه تصدیقات هم هست. آیا این اصالتی که برای حس قائلید که میگید من فقط حسن فقط علما، این اصالتی برای حس قائل شدید، این اصالت حس شما در حوزه تصورات یا تصدیقات یا هر دو؟ فلسفه اسلامی عملا نظرشون اینه، یعنی هم متکلمان هم فلاسفه اسلامی، متکلمان شیعه و سنی، همه تقریبا در این مسئله اتفاق نظر دارن که تصورات حسی بر تصورات عقلی مقدمه. یعنی مثلا شما تو تصور حسی نداشته باشید، معقولات اولا هم ندارید. معقولات تصورات کلی هم دیگه، معقولات ثانی منطقی هم ندارید، معقولات ثانی فلسفی هم نداریم. پس من فقط حسن یعنی تصورن حسین، فقط معقولات هم اولا هم ثانی منطقی هم ثالثه ثانی فلسفی. اما وقتی که معقولات اولا یا ثانی رو به دست آوردیم، یعنی تصورات عقلی رو تحصیل کردیم، بعد میتونیم به وسیله اونا تصدیقات عقلی رو بسازیم. وقت تصدیقات عقلی پشتوانه تصدیقات حسی هست، یعنی اگر تصدیقات عقلی نداشته باشید، تصدیقات حسی هم به دست نمیاد. یعنی من فقط تصدیقات عقلی فقط تصدیقات حسی. پس اون رو میتونیم که من فقط هستم فقط علما، این همیشه اینه که من فقط تصورن حسی یا فقط علما، تصورات حسی بر همه تصورات و تصدیقات مقدم. اول باید تصورات حسی رو داشته باشیم. حس هم احمد حواس ظاهری باطنی ها، نه فقط این حواس خمسه پنجگانه ای که ذهن انسان داره. بعد که تصورات حسی رو به دست آوردیم، به وسیله تصورات حسی، حالا یا با عملیات تجرید یا با عملیات ارتقا و تکامل یا هر چیز دیگه که بعد توضیح میدیم، تصدیقات عقلی به دست میاد، روز ما تصورات عقلی، تصورات کلی به دست میاد، بعد با تصورات کلی تصدیقات عقلی، بعدش تصدیقات حسی. یعنی وقتی فرض کنید ما میگیم که الان روز است، هوا روشن است، هوا سرد است، هوا گرم است، همین گزارا و تصدیقات حسی رو که به کار میگیریم، همه و همه متوقف بر این است که ما قبلش تصدیقات عقلی داشته باشیم. وقتی شما میگید هوا گرم است، باید قائل به اصل علیت باشید. شما احساس گرما میکنید، پس باید بپذیرید یک علتی است که منشأ گرمایش شما شده. پس اصل علیت رو بپذیرید. اصل اصلاح اجتماع نقیزین رو باید بفردیری، ولی اگر که شما باید چه اشکال داره هم گرمتون باشه هم سردتون، در آن واحد در زمان و مکان واحد هم میگرمایید هم میسرمایید. میگه نمیشه، محال گرماییدن و سرماییدن یه جا جمع نمیشه. چرا؟ چون اجتماع نقیزین محاله. و استعال اجتماع نقیزین اصل علیت اینا همه اصول عقلی هست، تصدیقات عقلی هست. پس تمام تصدیقات حسی متوقف از تصدیقات عقلی هست، تصدیقات عقلی هم متوقف بر تصورات عقلی هست، تصورات عقلی هم متوقف بر تصورات حسی هست. پس یه فرایندی دارید، اولش تصورات حسی، آخرشی تصدیقات حسی، این وسط هم تصورات عقلی و تصدیقات عقلی رو داریم. توجه دارید؟ خب پس حس خیلی مهمه. ما اگر ابزار حس رو انکار بکنیم، آغاز فرایند رو که تعطیلش کردید تا آخر دیگه پیش نمیریم. پس ابزار حس ارزش داره، اهمیت داره، معرفت شناسی هم بهش توجه کرد. و خب این سوال پیش میاد، آیا حس خطا نمی کنه؟ حس خطا درش راه نداره؟ اگر ابزار حس ما خطا پذیر شد، بعد چطور میتونیم مقابله کنیم با خطایی که بعدن پیش میاد؟ چون سرمنشأ سرچشمه است. اگر آب از سرچشمه گل‌آلود بشه، همینطور کل این از کنم مسیر آبش گل‌آلوده. در اینجا فلاسفه اسلامی عمدتاً و بعضی از حکیمان مغرب زمین به این نکته توجه کردن که حس هیچ موقع خطا نمی‌کنه. اصلا خطا مال حس نیست، به شرطی که ما حکم حس رو بشناسیم. حس میگه چی؟ حس میگه من میبینم چراغ روشن است، من گرما را احساس میکنم، من این صدا را شنیدم. حکم حس این، حس بیش از این حکم دیگه نداره. چون واقعیت خارجی که نیومده تو حس، صورتش آمده، انعکاسیست در بنگه، من این رو میابم، درست میابم. اگر شخصی که قائل این قول از صدق اخلاقی داشته باشه، نخواد مثلا ما رو سر کار بذاره، راست بگه، نجو دارید مثل بعضی ها فرض کنید حالا یا کمبود محبت دارن یا کمبود توجه احساس میکنن، این وقتی سجای خودشون من صدای حضرت ولی عصر رو میشنوم الان اظهار مثلا لطف میکند و از این جور چیزا ما تو جبه زیاد میدیدیم. مثلا یه وقت مشغول دعای توسل و دعای کمیل بودیم، مثلا یه بنده خدای تو سجده افه بلند میشه بود امام زمان امام زمان، کلی از این بچه ها هم میرفتن زیارتش میکردن، نوازشش میدادن، کجاست امام زمان، من ببینیم من خیلی داشتیم جوانای پاک. مثلا از ما شیشه خورده خلاصه نداشتن، یعنی از ما نبودن که داشته باشن، بابانشون میشد، بچه خیلی پاک لطیف. توجه داریم، یکی از همینا یه روز نگهبان بود، ما پاسبخشش بودیم، خلاصه رفتیم پیشش، وای خود صبحانو نمیدونیم، همین قبل از اینکه شما برید حضرت زهرا همینجا بود. گفت فرزندم، سیدم نبودم، این شیخ های جده کمر زده بود، گفت که فرزندم شما ناراحت نشید، ما همراه شما هستیم، ما پشت ما دعاگوی شما هستیم، ما همیشه تو جبا حضور داریم. عشقم میریخم میگفت نجده من باورم نمیشد این حرف ها که میبافتن، چون این چیزا ما خودمون حقیقراییم، تا خودمون نبینیم باورمون نمیشه. بعد البته معلوم شد این افراد معمولا نهایتا خودشون رو لو میدن، عجب داری طرف یه حالی پیدا میکنه و مثلا میخواد یه حالی هم به عده‌ای بده و خوده از این دفتر دستگاه مملکت برای جامعه از عده هم بیکار هم کار گیرشون نمیاد، منبع درآمد این خانه از یه رای بر حد ما زندگیش و معاشش میگذره، تقصیر ندارن، سخت هم نگیریم، نراجه داریم. توی همین در 15 سال اخیر این چقدر فرقه های صوفیگری تأسیس شده تو ایران، فرقه های جدید آنها اون سابقه داراشون مثل ذهبیه و خاکسار و گناهبادی، فرقه های جدید دکون دفتر باز کردن، چه تشکیلاتی، چه خادم این خرب بلند پیدا بشه باید بیان پول به اینا بودن، الله اکبر، نجه داری پول بودی عجیب غریب خرجایی میکنن ها، ما که تشکیلات درست میکنن خب طبق اخلاقی نه اینا ها بودیم کنار. با این فرض که کسی طبق اخلاقی داشته باشه، وقتی میگه من این صدا را شنیدم، باید بگیم شنید بله قبلا نداشتیم بحثا رو داشتیم صدق اخلاقی معرفشنسی توضیح دادیم، یعنی چیزی که میگه خودش بهش اعتقاد داره، نواجه دارید خب واقعا میگه من شنیدم شنید، مثل یه بچه که فرض کنید میترسه گریه میکنه، مادرش میگه که من میترسم برم مثلا شب تو حیات، مادرش کتکش میزنه نه ترس میترسی تو میترسی ترجی نداره میترسی بشاره دیگه دیوونه میگه تو دیوونه داری کتکش میزنی وای بیشاره اگر به میترسی گریه نمیکرد، واقعا داره میترسه، یعنی آنچه میگوید مطابق با نفس الامر خود محکی و جمله او هست. بله اگر یکی چی بگوید چون من میبینم چراغ روشن است، پس واقعا در خارج چراغ روشن است، این جمله دوم دیگه کار حس نیست، این کار عقله، اگر خطا پیدا بشه در این گذر از این جمله اول به دوم، یعنی وقتی میگه مثلا من هوا را روشن میبینم و میگه پس هوا روشن هست یا است، یه گذری دیگه از جمله اول به جمله دوم، این استنتاج کار عقله، کار حس نیست، حس فقط اون داوری قوه باصر است، قوه باصر میگه من میبینم، قوه سامع میگه من میشنم، قوه ذائقه میگه من میچشم، اما آیا در خارجم، خارج از این دایره حواس، در خارج از ذهن همچنین چیزی هست یا نیست؟ این حکم عقله، بل اینجا رو خطا میکنه، چطور جلو شده جلو این خطا را؟ اینجاست که دیگه ابزار همون قیاس و امثال اینا مطرح میشن، برای همین که جلو این خطا را بگیرن، یا استقرا، تجربه، اینا برای جلوگیری از خطاهاست که بعد باید یکی یکی بحث کنیم ببینیم اینا میتونن جلو خطا رو بگیرن یا نمیتونن، اگر میتونن چقدر میتونن. پس حس نه تنها ابزار معرفته، ابزار معرفت کلیدی هم هست، جایگاه مهمی هم داره، آغاز فرایند معرفته، علاوه بر این ارزش معرفت شناختی هم داره، حس هیچ موقع خطا نمی‌کنه، خطای اگر باشه مال تطبیق به عالم خارج است که کار عقله، خطا مال عقله. بله همین اشکال نداره، این فعالیت خود عقله، یعنی عقل داره یه عملیاتی رو انجام میده، یه استدلالی، اما مخفی این استدلال، تجرز میکنم این که بگه من این شی را در خارج میبینم، این حکم حسه، درست هم میبینه، بعد میگه این شی در خارج هست، این کار عقله، عقل اینجا یه استدلالی را انجام داده که این حکم میکنه، بعد حالا باید استدلالش رو بررسی کنیم ها. یه استدلالی داره، مثل این که عقل حکم میکنه که سقراط میمیره، جزی مگر نیست، ولی چطور استدلال میکنه، چطور به این نتیجه رسیده، میگه سقراط انسان است، هر انسانی میمیرد پس سقراط میمیرد. یه استدلال، یه قیاس متوی عقل داره و اون قیاس حکم میکنه که این شی در خارج هست. یه وقت استدلالش خطاست، به خطا میگه هست. حالا چیکار بکنیم جلوی این خطا رو بگیریم؟ بحث دیگه ایست، میشه گرفت جلوشو. ولی اگر خطایی هست، مال این حکم دومه که مال عقله. عقل چطور حکم دوم انجام میده؟ با یه قیاسی. قیاس داره. اشکال نداره جزئی باشه، ولی نتایج جزئی رو هم عقل حکم میکنه. بله دیگه. حالا باید این بحث بعد در معیار معرفت مطرح بشه، جاش در ارزش شناخته، معیار شناخته. الان ما ابزار شناخت رو بحث میکنیم، در معیار شناخت و ارزش شناخت باید این بحث روشن بشه که اون مواقعی که عقل در تطبیق اشیا با خارج خطا میکند، آیا میتونه جلوی خطا رو بگیره یا نه؟ رای برای جلوگیری اون وجود داری آخه؟ پس خطا مال حس نیست، مال عقله. عقل یه قیاسی میشینه، برای خود در قیاس اشتباه میکنه و در انتباه خطا میکنه. میدونم اولا خدا اینطوری ما را آفریده. بعد این که میگن ارزش عقل بالاتر از حسه، اینو کالبوت شکافیش کنی یعنی چی؟ حالا گفتن نوش جونشون گفتن بفهمی چی میخوان بگن. ارزشش بیشتر یعنی چی؟ یعنی مثلا ارزش حقوقی و اخلاقی بیشتره، مثلا اگه خواستن کارگزینی مثلا به حس حقوق بدن، بعد مثلا 200,000 تومان اگر میدن، مثلا به عقل 300,000 تومان بدن، برای عقل بهبه و چهچه بزن، برای حس اس نزنن. یا اگر یه انسانی گفتن که مخیری، یا حواستو ازت بگیری یا عقلتو، کدوم میگیری؟ بگیم مثلا حواستو بگیری بهتر تا عقل. یعنی چی ارزشش؟ این معنای جدی ندارد که بگیم در واقع مواد اولیه رو حس در اختیار ما قرار میده، بعد عقل با این مواد اولیه معارف کثیری رو در اختیار شما قرار میده. همون ابزار حسی رو که ما داریم حیوانات هم دارن، قوی تر از ما هم دارن. قدرت بینایی بعضی حیوانات به مراتب از ما قوی تره، شنوایی بعضی حیوانات به مراتب از انسان ها قوی تر است. همین چهارپایان از چند ثانیه قبل از زلزله صدای زلزله رو میشنون، زمین لرزه رو. این رودبال که ما رفته بودیم تا بلافظه بعد از زلزله بود که رفته بودیم، فرداش اونجا بودیم، دو هفته هم بود که خدمت دوستان اونجا بودیم. وقتی خب مرتب پس لرزه بود، ما مرتب یه علاقی داشتیم با خودم، هر جمعه این علاقه هم راه بود، هم ازش بار میکشیدیم، ولی غرض اصلیمون این بود که این کی خلا در عرقات غیر عادی در میداره که ما زود کمین بگیریم یا وقتی زیر ساختمان مخلوقی نباشیم. تا مثلا صدای نعره چیزی میکشیم میبینیم الان زمین لرزه شروع میشه، خلاصه یه جای در میرفتیم. یه چند ثانیه قبل از زمین لرزه چارپا میفهمه، بخاطر همین قرآن میگه اولای که کل انام بل هم ازل، چون یه خاصیت های چارپایی داره که اون ازال هم ندارن. درست؟ بعضی حیوانات قوه شامشون بسیار قوی تر، ولی این حیوانات نه فیزیک دان دارن، نه شیمی دان دارن، نه زیشن، از همون دارن، نه متکلم دارن، نه فیلسوف دارن. اینا رو هیچ رشد و توسعه ای ندارن، اما زندگی مثلا زمان هست، زندگی پیچیده ای داره، از هم خب جمع هم مرچگان هم. حالا شما هم که نباشید، ما چون گردای باقی حیوانات اجنج داریم. که بله، یعنی به هر حال یعنی یه زندگی نمیخوام پیچیده نیست، زیست شناسی نمیخواد، خود اصلا دانش حیوانات و دانش گیاهان و اینا، این همه کتاب ها نوشتن هنوز تمام نشده، اما پیشرفتی ندارن. یعنی همون زندگی که داشتن با هم پیچیدگی که داشتن همون هست. نه که شعور هم ندارن، علم هم ندارن، اما علم و شعورش در حد خودشونه. از آیات قرآن استفاده میشه که به هر حال قوه ادراکی و شعور انسان ها بیشتر از حیواناته. چرا؟ چون یه قوه عقلی انسان داره، حیوانات دیگه ندارن، ولی ابزار حسی رو که دارن. یکی میگن ارزش عقل بیشتر، یعنی این. ولی خب ان الجواد قد یک بود، عقل کارایی کار کرده معرفت شناختیش خیلی زیاده. حالا یکی یکی عرض میکنه اینا رو، اما خب خطا هم میکنه. خطای عرض کنم بزرگان به اندازه بزرگیشون هم بزرگه. نجا داری از بین همین منحرفین، حالا یه قسمتی از منبر امشب اونم برای شما بریم، بخشی از این منحرفینی که جریان‌های فکری فرهنگی درست کردن تو کشور، تو کلن حالا مخصوصا ایران، طلبه بودن. درس تربیگی خوندم، کسروی، علی دشتی، درس تربیگی خوندم. یعنی اینه که درس آخوندی و طلبگی خوندن، حالا یک سال، دو سال، گروه هاش فرخان گودرزی که وقارا تأسیس کرد و مترین های شهید کرد، درس تربیگی خوندن. یعنی هر کدوم از این منحرفین شما نگاه بکنید، میبینید یه مدتی آخوند بوده، درس طلبگی خونده، به هر حال متد و این پیچ و خمای آخوندی رو یاد گرفته، بعد همین ابزار شده برای علی محمد باب. همیشه شما الان هر کدوم این منحرفین رو نگاه کنید، از اینا عالمای برجسته ای نبودن ها. حالا ممکنه از حیث دیگر برجستگی داشتن، اما از حیث علم برجستگی نداشتن. آدم های مولای فلان نبودن. مثلا این گودرزی 3-4 ساعت آوزه درس خون، یا همین نویسنده کتاب اسرار هزار ساله که حضرت امام کشف الاسرار در نقدش نوشت، همین مسئله رضوی درس میخوند دیگه، هم حجره امام آیت الله طالقانی بود. این طور هم زده مولای مثلا فرض کنی چی باشه، ولی برای چند سال درس خوندن بعد ول کردن طلبگی رو. معلومه که در صد خطای عقل باید بیشتر از حس باشه، کارایش بیشتره. لذا این نقد نمی کنه این رو که بیان خطا رو به عقل نسبت بدیم، بعد بگیم چطور پس ارزشش بیشتر اما خطا هم میکنه. بله اندازه خودش هم خطا داره. اینو با حس درونی درک میکنیم، یعنی ما با نه 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 حس درونی، یعنی ما اینو با علم حضوری خودمون مینامیم. خب برای اینکه شما اصل وجود ابزار حس رو که قبول دارید که وجود داره، بعد شما با علم حضوری تمام یافتا و دستا و ابزار حس رو به علم حضوری در خودتون مینامیم، یعنی به علم حضور اعظم همینه. یعنی مثلا با چشم رو میبینی، درسته؟ میگید من میبینم. این جمله من میبینم را با چی در کردید؟ از قبل اینکه به علم حضوری در جمله درش بیارید، با علم حضوری درکش کردید. با علم حضوری دیدن خودتو میابید، با علم مثل اینکه با علم حضوری شیرینی غذا یا ترشی غذا رو درک میکنید. یافتن درونی نیست، شما با یافتن درونی خودتون میابید دیدن را، میابید شنیدن را، میابید مثلا یه بوی غذایی رو. همه اینا یه یافتن مصادر علم حضوری. بعد علم حصولی که اینجا هم در واقع ابزار عقل کارایی داره، عقل که علم حصولی رو تولید میکنه، میبینه علم حضوری پیش خودش حکایت از درون خودش داره. یعنی عبارتی میشه که به یه معنا این جمله، این قضیه من میبینم هوا روشن است، این جمله وقتی به صورت علم حضوری درش میارید میشه از طریق وجدانیات. وجدانیات عبارت بودن از علوم حصولی که حکایت میکنه از علوم چی؟ حضوری. وجدانیات تعریفش این بود. شما یه یافتنی رو به علم حضوری میابید. یافتن چی؟ دیدن، شنیدن. با علم حضوری میابید، میابید دیگه. بعد عقل میاد از این یافتن علم حصولی درست میکنه، میگه من میبینم، من میشنوم، من میچشم. این علم حصولی هم اما حکایت داریم که از علم حضوری. بنابراین هم علم حصولی رو عقل به شما داده که پیش خودتون، هم علم حضوری رو در اختیار خودتون داری و میدانید این دوتا مطابقه همه. این میشه وجدانی ها. چرا؟ حواس یعنی از حس باطنی خارج نشدیم، اما از حواس ظاهری چرا خارج شدیم؟ چرا نقص باشه؟ چه نقص؟ نه، نمیتونه قبول نداشته باشه، چون به هر حال به وجدان یافتای درون خودش رو که میپذیره هست. حالا ممکنه اسم علم حضور روش نذاره، نمیتونه انکارش بکنه، ولذا میبینیم عملا صورتهای ذهنی رو میپذیره. یه من صورت ذهنی دارم، حتی شکاک هم باشه وجود صورت ذهنی رو میپذیره. صورت علم انسان به صورت ذهنیش حضوری و حضوری حضوری شد دیگه، چون صورت دیگه بیه وسیله صورت ذهنی دیگه مشاهده نمی کنه، ولی تسلسل لازم میه. بله بله، چه استظهاری چه حس باطنی. اما سوال جالبی هم بود که این که میگیم حس خطا نمی کند، خود این حکم مال کیه؟ از کردم این حکم به وسیله حس باطنی و عقل که علم حصولی درست میکنه به دست میاد. خود چشم نمیگه من خطا نمی کنم. قوه باصره یا قوه سامع، این قوه باصره و سامع یه دستاوردی رو به نفس میده، بعد نفس به وسیله حس باطنی میگه که حس خطا نمی کنه. اما حس باطنی علم حضوری رو درک میکنه، بعد عقل علم حصولی از اون علم حضوری میسازه، وجدانیات درست میکنه، وجدانیات میگن که این خطا نمیکنه، چون وجدانیات یعنی علوم حصولی که مطابق علوم حضوری هست. بله بله، عقل قضیه درست میکنه، تصدیق درست میکنه، علم حصولی درست میکنه، ولی بعد اول یه چیزی داشته باشه تا از اون علم حصولی درست میکنه. اون علم حضوری است که با حس باطنی درک کرده. خب بله، مثال به چی؟ خب الان ابزار معرفی دیگه هم دارید، ابزار دیگه هم دارید، مثل فرض کنید دل و شهود و ابزار دیگه هست که بعد بحث میکنید. ما با این تحلیلی که الان داشتیم روشن شد حس هیچ موقع خطا نمی کنه. حتی بعضی نظرشون اینه که مثل علامه طباطبایی در نهایه فکر میکنم داره، ولی در اصول فلسفه شرائعالیسم یقین دارم که این مطلب داره، که میگه اصلا حس حکم نمیده تا خطا بکنه. خطا مال حکمه، حکم مال عقله. این حرف هم حرف درست نیست. چرا؟ چون حس مثلا حس باصره وقتی صورتی رو مشاهده میکنه، بعد شما با علم حضوری میابید دیدن را، درسته؟ بعد اینو وقتی میخواید به صورت حکم درش بیارید، یعنی به صورت علم حصولی درش بیارید که من میبینم چراغ روشن است، این جمله علم حصولیه. اینو چی انجام میده برات؟ عقل. پس حس یه تأثیری از خارج میبینه، بعد علم حضوری میابد دیدن را، یافتن، هنوز حکم نشده. چه این تبدیل میشه به حکم؟ وقتی که اون علم حضوری رو تبدیلش کنیم به علم حصولی، چی تبدیل میکنه این حضوری رو به حصولی؟ عقل. پس حکم مال عقله، درجه داریم. یعنی حتی این جمله که شما میگید من میابم دیدن را، من میبینم چراغ روشن، حتی این جمله هم حکم عقله، درجه داریم. پس ببینید، من این یه توضیح بدم، از این وایت بودم استفاده کنیم که تبع بلقب یقه ما رو نگیره بگیش استفاده نکرد. ببینید، یه این در رو زحمت ببندید، یه محصول قوه باطره داریم که خارج، اشیاء خارجی رو قوه باطره تأثیر میذاره، درست شد؟ محصول قوه باطره شما میابید، یعنی یافتن مبصرات. اینو شما این یافتن رو با حس باطنی و علم حضوری میابید. چشمامو باز میکنیم، اینو تا لوری بگم که روشن‌تر بشه. ببینید، چشماتون رو باز میکنید، سوتفان به لورا نشه چون ما هم به نسبتی داریم باشه. چشماتون رو باز میکنید، این شیء خارجی بر قوه باطره اثر میذاره. درون شما، علم حضوری شما مییابد که یه چیزی دیدید، مثلا این شیء رو دیده اید. این یافتن علم حضوریه، هنوز حکم نشده. بعد میایم این یافتن رو به صورت علم حصولی درش میاریم. من میبینم بلندگو را، این یه جمله است، علم چیه؟ حصولیه دیگه. دوباره یه جمله دیگه درست میکنم که بلندگو در خارج از ذهن هست، اینم باز یه علم حصولی است، درست شد؟ خب این علم حصولی توسط عقل گفته میشه، این علم حصولی هم توسط عقله. حس باطره فقط اینو به شما داد، یه اثری رو در وجود شما و نفس شما ایجاد کرد که شد علم حضوری. علم حضوری رو هم حس باطنی درک میکنه، درست شد؟ خب وقتی تبدیل شد به علم حضوری، یافته، عقل میاد دو کار انجام میده، یعنی دو حکم میسازه. یه حکمی که حکایت از درون میکنه میشه علم حصولی، که حاکی از علم حضوری، حاکی از درونه، حکمه، ولی حکم از علم حضوری است، حکم از درونه. یه حکم دیگه داره که حکم از بیرونه. پس عقل دو کار انجام میده، حکم از درون، حکم از برون. حکم از درون علم حصولی است که ازش تعبیر میکنیم به وجدانیات، که وجدانیات عبارتن از علوم حصولی حاکی از علوم حضوری. این وجدانیات بدیهی هم، احکام وجدانی همیشه مطابق با واقع هم، هیچ موقع خطا نمی کنن. چرا؟ چون هم گزاره پیش شماست، هم اون علم حضوری پیش شماست. خب میتونید مطابقتش هم درک بکنید، هم حاکی پیش شماست، هم محکی، مطابقت هم پیش شماست. لذا به علم حضوری میابید مطابق، خطا هیچ موقع نمی کن. اما یه حکم دیگه عقل داره که حکایت میکنه از خارج، خطا مال این حکم دوم. پس خطا مال حکم عقله. به تعبیر علامه طباطبایی اصلا حس هیچ موقع حکم نداره، حکم میشه مال عقله. حتی این حکم اولی بازم حکم عقله، علم حصولی است که عقل میده، ولی همیشه درسته این حکم اول، چون وجدانیات هستن، وجدانیات صادق. و اینکه علم حصولی پیش ما حاضر، هم علم حضوری مطابقش هم طبیعتا حاضر هست. بله؟ به همون اندازه که ناقص منتقم شد، به همون اندازه هم حکایت میکنه. واقع خارج و واقع درون رو،
واقع خارج و درون،
خیلی فیلسوفانه شد. ببینید میدونم حس خواهد یه چیزی رو از خارج در ذهن ما منعکس کرده یا نه، نفسم همون رو میابد نه بیشتر. بعد میگه من یافتم چراغ روشن است. حالا ممکنه این واقعیت خارجی فرض کنید صدها قانون از کنم نیوتن و انیشتین و هایزنبرگ و اینا هم داشته باشه، ولی ما بهش نرسیدیم، حس اینو به ما منتقل نکرد. نه، اما اونی که منتقل کرده که با علم حضوری میابیم، با علم حضوری هم به صورت قضیه درش میاریم، این چه حکم اول. حکم دوم که حقیقت از خارج داره، هر مقدار که چون ناقص و کامل که نداریم. ببینی این مثلا یه شی خارجی هزار تا گزاره میتونه داشته باشه، یکیش منتقل شده اشکال نداره. میدونم اونی که داره میگه نگرفتید حرفای اولو، من عرض کردم اگه کسی گفت این چراغ سبز است، یعنی یه وقت میگه این چراغ رو سبز میبینم، اونجا اول درست میبینم. بعد میگه پس این چراغ در خارج سبز است، خطا اینجاست، ولی وقتی میبینم سبز میبینم، وقتی میگه زرد میبینم زرد میبینم، با فرض این که صفت اخلاقی داره ها. وقتی میگه سفید میبینم سفید میبینه، وقتی میگه زرد میبینم زرد میبینه، درست هم از واقعا داره میبینه.
تقای آخرش
خاطر این انتقال اولش، نه اصلا انتقال اول از کجا شما میگید؟ از کجا میگید اول مثلا سبز بوده فرض این زرد بوده، این آقا میگه سبزه؟ نه شما که داری میگی اشتباه فهمیده
از...
نه اون داره میگه من دارم اینطوری میبینم، اون که نگفته در خارج چه شکلی هست، اون که من دارم اینطوری میبینم، درست هم میگه میبینه، اون که نگفته در خارج هست یا نیست، میگه من این رنگی میبینم، حالا اشتباه نمیبینه، واقعا داره میبینه، اصلا خطا نیست اینجا. اون که داره میبینه داره میبینه گزارش میده. آقا عزیز من چپکی میدونی که میشه وقتی که شما بگید پس در خارج سبز، یعنی خطا میشه گزاری دوم نه اول. گزاری اول هیچ موقع خطا نمیکنه، حکم عقلم هست. پس حق مطلب همینه که برام علامه داره. حالا ما دیگه نخواستیم خیلی مطلب رو بازش کنیم، ما میخواستیم عرض بکنیم این حکم اولی که ما داریم خطا نمیکنه، خطا مال دومی که مال عقله. حرف ادق این است که حکم اولی هم حکم عقله و خطا نمیکنه. خب بله بله بله، نه نه واقعش خودشه. یعنی واقع ببین یه وقت شما میگید، یه وقت شما میگید من سردم هست، واقع این جمله کجاست؟ نفس الامرش کجاست؟ درون خودتو. لذا وقتی میگی سردمه یعنی نیاز دارید پتونت بذارم. حالا یه کسی بیاد دیگه بابا هوا که سرد نیست، هوا گرمه، بابا 40 درجه داره دماسنج نشون میده، نیست سرد هم تو نمی اجازم. بابا این داره از درون خودش حکایت میکنه، کاری بیرون نداره. نجه داره جمله اصلا محکی و نفسان امرش درونه، درست هم هست، ولی دماسنج هم 50 درجه نشون کم لحظ داره سرد بشه باید بدونش بذاری، ولی وقتی داره از بیرون حکایت میکنه بله اونجا ممکنه خطا باشه، ممکنه هم نباشه. اونجا اینو باید بحث بکنیم، جمله دوم رو باید فکرش بکنیم ببینیم آیا رای داریم برای کشفی یا نه. نه میبینم یعنی یافتن خودم داره میگه من اینو میابم، از درون خودش داره حکایت میکنه. بله نه نگفته من خارج رو، نگفته که من خارج رو، میگه من از این شیء خارجی، از این شیء خارجی که بر من تأثیر گذاشته این درک رو دارم، درست دارم. درست حالا هر چی میخواد باش حالا اونش خیلی مهم نیست دنبال اسمی بگردیم براش اینم برام یه یعنی ما غیر از این حواس ظاهری حس حواس باطنی هم داریم نه یک حس باطنی حواس باطنی داریم که اینا حالا در علم النفس باز براشون تقسیماتی ذکر کردن خیلی حالا برام اهمیت نداره هر حسی میخواد باشه برام نفس خود نفس مییابد این را نفس درون هم هست خب اگر دوستان اجازه بدن یکم پیش بریم ابزار دیگری که در معرفت شناسی بهش میپردازن ابزار عقله عقل باز از ابزاریست که کارکردهای مختلف داره هم کارکردهای قطعی داره هم کارکردهای ظنی که البته هر دو دسته از کارکرداش هم به کار بحثای معرفتی و معرفت شناختی ما میان یکی از کارکردهای قطعی عقل استنتاج یا قیاسه استنتاج احکام جزئی از کلی یا احکام کلی از کلی که طبیعتاً کلی نتیجه زیقتر از کلی کبراست ولی سیر از کلی به جزئی هست این کار عقله یعنی عقل اگر موادی در اختیارش باشه میتونه قیاس بشینه مثلا میگه سقراط انسان از هر انسان میمیرد پس سقراط میمیرد و از کلیت کبرا نتیجه بگیرد یک قضیه جزئی رو این کار کار عقله نتیجه قطعی هم به دست میاد خب در اینجا یه اشکالی معروفی رو وارد کردن ابو سعید ابوالخیر پر کرده بعدا هم پوزیتیویست ها و تجربه گرایان و امپریست ها همین اشکال رو تکرار کردن که مرمای متری در اون کتاب علوم اسلامی ایشون یه منطقی هم داره سبک این علوم اسلامی ایشون این ده که ساده و روان بنویسه که مثلا یه دانشجو اگه خواست علوم اسلامی رو بشناسه از این استفاده کنه خیلی روان و شست رفته و با یه چارچوب منطقی کتاب رو نوشته بحث قیاس رو که میگه جالب اینجاست اینجا دیگه این قسمت فنی وارد میشه یعنی تخصصی میگه یه اشکال مطرحه شروع میکنه به جواب دادن سرش میده اون زمان تجربه گرایانی که در زمان مرمای متحری بودن تو دانشگاه مرتب این اشکال رو میگرفتن لذا ایشون وقتی علوم اسلامی رو به از منطق رو خیلی چیزه دیگه منطق رو نمیگه اما به این اشکال ابو سعید ابوالخیر اشاره میکنه و خوبم بهش میپردازه برای اینکه دانشجوی که میخوان منطق بخونن مثلا ذهنشون آغشته است با منطق دیالکتیکی و منطق مادی و منطقهای دیگه بعد میگه منطق ارسطویی فلان است و بهمانه به در نمیخوره منطق تجربی باید باشه چون قیاس این اشکال داره آقای متری اینو پخته تر جواب داده که اینقدر شبهات رو جواب بده ما دوستان مراجعه میکنیم لب و لباب اشکال اینه که این قیاس مستلزم دوره برای اینکه وقتی شما در کبرا کلیت کبرا میگی هر انسانی میمیرد آیا در این جمله که میگی هر انسان میمیرد همه انسان ها رو استقرا کردی حتی سقراط را یا نه همه رو استقرا نکردی سقراط را آزمایش نکردی اگر همه رو آزمایش نکردی استقرا کامل نیست تام نیست سقراط رو هم در بر نمیگیره پس نمیتونی نتیجه بگی سقراط میمیرد چون اون 90% از انسان ها رو دیدیم مرده هست کجا میگه سقراط چه هست سقراط جای 10% هست شاید خدمت رو قبلا عرض کردم یا در یه جمعی از دانشجو 300-400 نفر بودن یه گزارش تحقیقی بود عرض کرده بودیم که مهمترین عامل مثلا تأخیر در ازدواج و همسایی عوامل فرهنگی است نه اقتصادی یه دختری بلند شد گفت که من اعتراض دارم ما گفتیم که مثلا 70% عامل فرهنگی 30% اقتصادی و من اعتراض دارم اعتراضم اینه که من خودم به عنوان یه دانشجو مشکل اقتصادی دارم ازدواج نمی کنم قبول ندارید از همین دانشجوان سوال کنید خلاص 30-40 نفر دهنه بودن بله مشکل اقتصادی داریم پول نداریم خونه نداریم ما بودیم چی بگیم بگیم همه شما جزو 30% ما گفتیم 70%، شما آره شانس ما 30% اینجا جمع شدیم. راجعه دارید. بعد البته تحلیل کردم، گفتم آره شما یکی مشکلاتتون رو بگید، مشکلات اقتصادی که گفتن همه رو برگردونم مشکلات فرهنگی. راجعه دارید. یعنی اصلا بسیار مشکلات اقتصادی زیادی مشکل فرهنگی، توقعات بی خود فرهنگی است که داریم. راجعه دارید. خب شاید این سخن جز اون 10% که آزمایش نکردید که نمیرن، شاید نمیرن، نه جز اون 90% که آزمایش کردید. در اینجا میگن خب شما نتیجه ای رو گرفتید که در کبرا نیست. اگر بگید نه در کبرا هست، یعنی سخن هم آزمایش کردیم که مرده، ما اگر کبرا رسیدید که مرده، دیگه نتیجه چیه؟ تقدم و شیء علی نفسه لازم میاد. یعنی در واقع کبرا متوقف به نتیجه است، نتیجه که خودش هم متوقف به کبرا است. این اشکالی است که گفتن که جوابش خب خیلی روشنه. همین دوری که شما میگید محاله یه قیاس، میخواید بگید این، میخواید بگید قیاس دور است، هر دوری محال است، پس قیاس محال است. یعنی شما میگه با یه قیاسی محال بودن قیاس ثابت میکنید. یعنی همونطوری که در بحث مواد محتوا بدیهی ترین معرفت و محتوا اصل استحاله اجتماع نقیزه اینه، یعنی اگر یه کسی لب باز بکنه بعد اصل استحاله اجتماع نقیزه اینو قبول بکنه، منکرش هم بشه بعد قبول بکنه، شکاک هم بشه نسبت به اصل تناقض باید بپذیره، تا بگه من قبول ندارم تناقض محاله، باش قبول دارم، قبول داشته باشم نداشته باشم، بگه من شک دارم اجتماع نقیزه محاله، میگم هم شک داشته باشم نداشته باشم، هر چی بگه این مبتنی بر اصل تناقض، حتی میخواد شک بکنه بعد یقین داشته باشه که نمیتواند در آن واحد هم شک داشته باشه هم نداشته باشه. کردم مافد ریش آدم ها بنده، میخواد انکارش بگه محتاج، شک بکنه محتاج، نفس بکشی محتاجش، زبانه ممکن کسی اصل تناقض انکار بکنه ولی علما نمیتونه انکار بکنه. درست شد. بدیترین اشکال هم شکل اول منطقی است، اونم همینطوره. حتی کسی بخواد انکارش بکنه محتاجشه، چاره ای نداره. جالب اینجاست حتی استقرا تجربه اگر میخواد نتیجه بده محتاج قیاس نجده. ازا بدیهی ترین ماده اصل تناقضه، بدیهی ترین شکل شکل اول قیاس اقترانی. پس حتی شما که میخواد اشکال بگیری به قیاس به شکل اول، چون آقایی میگن تمام اشکال اربعه به شکل اول برمیگرده، شکل اول هم مشکل دوره داره. مثلا وقتی کسی به شکل اول ایراد وارد کرد، در واقع میشه گفت به همه اشکال ایراد وارد کرده. میگیم خب همه اشکال شما به شکل اول محتاج شکل اوله، چون میگید این شکل اول دور است، هر دوری محال است و شکل اول محال است. این اول. ثانیاً کی گفته کبرای قیاس رو ما از طریق استقرا به دست میاریم؟ بله اگر منشأ معرفت ما نسبت به کلیت کبرا استقرا بود، این اشکال شما وارد. ولی ما در قیاس شکل اول کبرای کلی رو خیلی از مواقع از طریق مثلا تحلیل عقلانی به دست میاریم. مثلا وقتی میگید عالم متغیر است، هر متغیری حادث است پس عالم حادث است، اینکه میگید هر متغیری حادث است، این از استقرا به دست نیامده. معنای متغیر و متغیر تعریفش کردیم، تغییر، تغییر یعنی یه چیزی که نیست هست، نیست هست، حادث هم یعنی یه چیزی که مسبوق به عدمه. خب هر موجود متغیری در تعریفش مسبوق به عدم خوابیده، پس هر متغیری حادث، پس عالمی هم که متغیر باید بگید حادث، میز و صندلی که میگید متغیر باید بگید حادث، زمین و زمان که میگید متغیر باید بگید حادث، شجر و فلک و حجر و مدن که میگید متغیر باید بگید حادث، هر چیزی متغیر باید بگید حادث. تعریف تغییر و حدوث تحلیلا به دست اومده، استفا نکردیم. سالسن ویران که کبرا رو با استقرا به دست بیاریم، لازم نیست که همیشه استقرا تام باشه. میتونه انسان پرزن استقرا معلل داشته باشه. نیزوال خود شخصی 10 مورد 30 مورد آزمایش میکنه، علت رو جویا میشه. عجب برید، مثلا علت مرگ دیگه فرض کنید سلولای بدنه. سلولای بدن جز ذاتشون مرگو میره. پس اگر زید مرده به خاطر اینکه سلول بدنی جسمانی داره، اگر هم مردن فک مردن، هر انسان هم سلولای بدنی داره دیگه. ولو سقراط رو هم آزمایش نکرده باشیم، ما این هر انسان میمیرن استقرام کردن اون 10 نفر 20 نفر 100 نفر نه همه رو، ولی با این 100 نفر علت مرگومی رو کشف کرد. فرزن هم میکنم اگر کشفش کردیم، چه اشکال داره بگیم هر انسان میمیره ولی سخال آزمایش نشد؟ بله ازمون مدرکی که تو اصول ما یادم خوندیم رفتش به اینجا چیه؟ خب باشه، به هر حال چرا اصلا اسمش استقرا معلله؟ باشه، ولی به هر حال استقرا تا نکنید 100 مورد رو علتش هم کشف نمی کردی. اصلا اسمش الان ما که نمیم جعل استقرا کنیم، من چرا گفتن دیگه الان استقرا معلل گفتن، مثل استقرا ناقص، استقرا تام، انواع استقرا دیگه، استقرا معلل اشکال نداره. یعنی شما به هر حال کبرا رو پذیرفتید، استقرام کردید، استقرام هم تام نیست، همه انسان هم نردید بگردید. یعنی هر انسان میبیند که مثل هر متغیر حادثت که نیست که با تحلیل موضوع محمول به دست بیاد، باید استقرام کنید. باید استقرام همه رو لازم نیست، 90% هم آزمش نکنید تو بگید این چهار جز 10% نه، ما 10% هم تازه آزمش کردیم. باید اون 10% علت رو کشف کردیم. با کشف علت میتونیم بگیم هر انسان میمیره. درسته این حریتش با اون علته، درسته با اون علت نبود که نمیدونید هر، ولی مقدمی رسیدن به اون هر استقامه. اگر ما 10 مورد 20 مورد 100 مورد آزمایش نمی کردیم، علت هم کشف نمیشد. چه اشکال داره در بعضی قیاسا از این طریق ما کلیت کبرا رو به دست بیاریم؟ پس بنابراین این اشکال وارد نیست. حتی ابن سینا هم یه پاسخی به ابو سعید ابوالخیر داد، به شنیده دیگه، به اجمال و تفصیل، که کبرا وقتی میگه هر انسانی میمیرد، علم به مرگ سقراط هم دارد اجمالا، در نتیجه که میگه سقراط میمیرد تفصیلنه، جواب بد نیست. اما خب شاید جوابای قبلی مثلا روشن‌تر باشه. بله؟ کبرا یک مثلا فرض کنید یه تعریف حالا یا فلسفی منطقی از موضوع داری یا تعریف تجربی، فرق نمی کنه. مثلا فرض کنید میگید که قضیه هر مردی مذکر است، با روش تجربی فهمید که بله هر مردی ذکوریت داره. بعد میاد شما اینجا این رو محمول قرار میدی، حمل بر موضوع میدی هر مردی مذکر، این قضیه تعمیمی. حالا اگر هم هر مردی رو آزمایش نکرده باشید، ولی برام از طرقی حالا الهام بهتون شده رد دقل کشوشه او دادن نداشته باشید، اونجور چیزا یه وقتای نصیب آدم میشه کشوشه او داریم. یعنی در تعریف این موضوع محمول خابیده، ملاحظه فرمودید؟ یا ممکنه فرض کنید در فیزیک، در شیمی، در زیشن اجایی یه اصطلاحی رو به صورت علمی تعریف کردن، بخشی از تعریف این رو محمول قرار میدن، بر موضوع حمل میکنن، میشه قضیه تحلیلی. کار کرده دیگری که عقل داره، قطعی هم هست، ادراک مفاهیم کلی، مفاهیم یعنی همون تصورات، تصورات کلی، این هم کار عقله. یعنی بعد از اینکه عقل مفاهیم حسی، تصورات حسی رو به دست آورد، بعد این تصورات حسی رو تجرید میکنه، انتظار میکنه. مثلا زید و عمرو بکر و خالد و تقی و نقی و اینا رو دیده، مشترکاتش رو از امتیازاتش جدا میکنه، بعد یه مفهوم برای مشترکاتش جعل میکنه، درست میکنه، بعد میشه مفهوم کلی. مفهوم کلی که از طریق تجرید و انتظار به دست آمد. این نظری است که خیلی از حکما دارن که میگن ادراک کلی، تصورات کلی از طریق تجرید و تعمیمه، از طریق تجرید و انتظاعه، یا مثلا تجرید و انتظاع و تعمیمه. این را یه نظر دیگر این است که نه، ما از طریق تجرید و انتظاع و تعمیم تصورات کلی رو دست نمیاریم، بلکه از طریق ابداع و ارتقاء مفاهیم کلی و تصورات کلی به دست میاد. یعنی وقتی معرفت حسی رو ما به دست آوردیم، ولی یه مفهوم زید مثلا امرو بس و خالدی هم درک نشه، این معرفت حسی میتونه تبدیل بشه به معرفت خیالی. لذا چشممون رو ببندیم، باز تصور خیالی رو داریم، یا تو من تصور حسی خیالی فهمی. بعد از این که تصور حسی تبدیل شد تصور خیالی، تبدیل می شود، ارتقا پیدا می کنه، میشه تصور عقلی، تصور کلی. خب این نظره که ابن سینا این نظر رو در آثار فلسفیش داره، شاید خیلی با نظر اول معانت و جمع نباشن، که کسی بگه بله معرفت حسی به خیالی تبدیل میشه، خیالی هم به عقلی، اما یه به هر حال ذهن عملیات تجرید و انتظایی هم انجام میده تا این بشه. مثلا برای چشم تو باید ببندی تا بشه معرفت خیالی، یه دستکاری به اون معرفت خیالی بکنی تا بشه عقلی، خود به خود که تبدیل نمیشه. نظر سوم که خب یه نظر فنی تری هست، نظر تکامل است. ملا صدرا در اثر نظر حرکت جوهری که نفس یه حرکت جوهری داره، میگه همین نفس که حامل صورته، نفس حامل صورت حسی است، معرفت حسی رو درک میکنه، ولی همین نفسی که حرکت جوهری پیدا میکنه، فقط با توجه به اصل اتحاد علم و عالم و معلوم، نفس که عالمه که تنها اصل تکاملی نداره، علمش هم امراشه، معلوم هم امراشه، این ذاتش هم اونا تکامل پیدا میکنن. یعنی در اصل حرکت جوهری یک، اتحاد عقل و عقل معقول، دو، عقل و عقل معقول هم نیستن، اتحاد حس و حاس و محسوس هم هست، کلن اتحاد علم و عالم و معلومه. وقتی نفس مثلا یه تصور حسی رو درک کرد، حرکت جوهری داره، این حرکت جوهری پیش میره، میره 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 میره، علمش هم همینطور با خودش جلو میره، تنها نفس که ارتقا پیدا نمی کنه. لازم نیست بگیم مثلا نه، نفس به جایی میرسه ابداع میکنه، نه، اصلا همراهشه با نفس تکامل پیدا. لذا تا زمانی که نفس مثلا دوران کودکی رو به سر میبره، نفس قدرت عقلانی نداره، چون حرکت جوهری به مرحله نرسونده نفس رو، بعد تصورات حسی داره، خیالی داره، رجوع داری. بچه ها خیلی تو عالم خیال خودشون، اینو من خدمت رو عرض میکنم، این فلسفه و کلام و این کفریات این حرف رو میخونید، غافل از بچه های کوچیکتون نشید. بچه هاتون عالم خیالات خودشون هم، یه وقت بشینید همون مخیلاتون رو گوش بدید، اصلا تو ذهنتون یک چیزایی رو تصویر میکنن که ما شاید فکرش هم نکنیم. ناجه داریم چون قدرت عقلانیه که درک کلیات پیدا بکنه هنوز پیدا نکرده، اما عالم حس است و خیال، بیشتر هم خیاله، یعنی محسوسات رو میبینه بعد خیال پردازی میکنه. ناجه داریم با این خیال پردازی ها خیال میکنم نزا همه هم نزا اگر خیالاتون رو ندونید چیه نمیتونید با او ارتباط برقرار بکنید. بعد فاصله بین فرزند و والدین ایجاد میشه، میرید کم کم وقتی بزرگتر شد این فاصله بیشتر میشه، چون با عالم خیالات او نرفتید ارتباط پیدا نکردید. بعد میرید میره با رفیق همسن سال خودش درد دلشو میگه، رفیق هم او رو معتادش میکنه، منحرفش میکنه. توجه دارید اکثر این مبادی و اینا با عالم خیالات این جوان ها مرتبط میشن، بعد جذبشون میکنن. مثل آدم باید مثل علامه طباطبایی باشه که علم علوم عقلیش به دای نهایی که مینوشت دیدید که همش صغرا کبراست، یا قیاس شکل اولی یا شکل دومی یا قیاس استثنائیه. دیدید دیگه مثل طوری مباحث منطقی ارائه داده که ملا صدر هم کار نکرده، هیچ جای به دای نهایی خطابی نیست، اطفال جای خطابی زیاده، همش استدلالی. اما همین علامه طباطبایی وقتی تو عالم شعر که میره میبینید عالم خیالات، هر که خیال میکنه اصلا این آدم رو کاری به معقولات نداره، چه تمثیل ها چه استعاره ها. روح لطیف ایشون هم از همین حیثیت سرچشمه میگرفت. بچه وقتی کم کم بالغ شد، عاقل شد، عقل حیولانیش به عقل بالملکه بالفعل رسید، بعد وقتی یاد گذشتش میفته خندهش میگه بچه گی میکنه خیالات خودم، خودم هم یادم میفته دوران کودکی نوجوانی میونم، همین یادم اگر باشه میخندیم در عقل خودم کچو حالا برهوتی زندگی میکنه. اما خب تا این جوان نوجوان به اون مرحله عقل بالفعل برسد ممکنه هزار بار زمین بخوره و حالا اونجا بلند هم نشه. این تبیینش جز با حرکت جوهری قابل تبیین نیست. انسان وقتی حرکت جوهری پیدا میکنه کم کم معرفت حسی میشه خیالی، معرفت خیالی میشه معرفت عقلی، بعد به جای میرسه معقولات اولا رو درک میکنه، بعد معقولات ثانی منطقی، معقولات ثانی فلسفی و همینطور اوج میگیره. یه در واقع نفس میتونه بعد از اینکه معرفت حسی رو پیدا کرد ابدا، خود نفس، چون اینم بحثی ملا صدر رو هم داره که نفس جنبی فقط انفعالی نداره، فعاله، خلق میکنه، مثلا مظهر اسم خالق نفس. البته اونم زمانی تبیین پذیر است که اول نفس با حرکت جاری مرحله کمال برسه که بتونه خلق کنه. وجه دارید تا مرحله کمال رو طی نکند قدرت خلق هم پیدا نمی کنه که بخواد. لذا حتی در صور حسی هم معتقد به ابداع هم. مثلا شما فرض کنید چشمتون باز یه انسان دیدید، درسته؟ بعدش چشمتون رو میبندید، صورت انسانی که در ذهنتون هست فرض کنید سرش رو میبرید، بعد میذارید رو تنی انسان دیگه، سرها رو جا به جا میکنید، این خلق دیگه. از قضا اون صورت اولی رو هم دارید، اونو قطع نکردید، یه صورت جدیدی خلق کردید، چون صورت قبلی رو هم دارید. این ماجیگو که تو ذهنتون مثلا نصف میکنید صورت اولی ماجیگو هم دارید، این دوتا دوتا ماجیک نصفه رو خلقش کردید. حتی عالم خیال هم همینطوره، عالم عقل هم همیشه ابداع خلق. نظری ابداع و خلق نظری غلطی نیست، ولی اینطور نیست که معرفت حسی به مرحله برسه تبدیل بشه معرفت خیالی بعد من. نه، خود نفس حرکت جوهری داره که در هر مرحله میتونه خلق جدیدی پیدا بکنه. دوستان یه کارکر دیگه تألیف و گروه‌بندی هست. مثلا شما با عقل این کارایی رو دارید که نفس و جسم و ماده و صورت و اشیاء مختلفی رو تحت یه مفهوم واحدی جاسازی میکنید، مثلا تحت جوهر. این یه تألیف و گروه‌بندی دیگه، دسته بندی میکنید، گروه بندی میکنید، طبقه بندی، کار عقله. که مثلا شما میگید آها طلبه ها رو میشه به حیثیت های مختلف تقسیم کرد، دسته بندی که کار عقله. تجزیه و تحلیل، گاهی خود یه مفهوم واحد رو به مفاهیم متعدد تجزیه میکنید، تحلیل میکنید، مثل انسان یه مفهوم تجزیه تحلیلش ممید به حیوان ناتو باز کار عقله. گویا خود ترکیب و تلفیق دارید، مثلا حیوان و ناطق کنار هم میذارید، از ترکیبشون حقیقت انسان به دست میاد. کار دیگه ای که عقل انجام میده درک مفاهیم ابداعی است، معقولات ثانی منطقی، معقولات ثانی فلسفی که یادتون است تو بحثای اقسام تصورات و تصدیقات اینا کامل بحث کردید، این باز کار عقله. البته نقش الامر خاص خودشون هم دارن. اینکه شما مفاهیم ماهوی رو درک میکنید کار عقل، اینکه معقولات ثانی منطقی رو درک میکنید، معقولات ثانی فلسفی رو درک میکنید، این رو که تعبیر میکنم به اعتباریات. اعتباریات نفس الامری هستن اینا، نه اعتباریات نیشغولی، اعتبارات قراردادی نیستن، اینا کار عقله. پس عقل هم در حوزه تصدیقات هم در حوزه تصورات کارکردهایی داره، یه سری کارکردهای ذهنی هم داره که جلسه بعد انشاءالله به اینا میخواست. انشاءالله.